بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 281، سطر 8. قلنا هازا ما کونه مخالفا للفطرة الانسانية بل للغریزة الحیوانية خروج عن محل النزاع و قطعه في شرائط اخر للرؤية. بحث در حدیث هفتم داشتیم از احادیث مربوط به رؤیت. در این حدیث گفتیم سه تا دلیل آمده که دلیل اول رو داشتیم توضیح میدادیم. دلیل اول این بود که در رؤیت شرط می شود وساطت هوا، یعنی باید بین رائی و مرئی هوایی واسطه باشد تا رؤیت اتفاق بیفتد. این یه مقدمه. مقدمه دیگر، بین موجود مادی و موجود مجرد وساطت هوا ممکن نیست. نتیجه می داد که موجود مجرد قابل رؤیت نیست. بعد این نتیجه رو مقدمه قرار می دادیم برای قیاس بعدی. می گفتیم که خداوند مجرد است و رؤیت مجرد ممکن نیست. نتیجه می گرفتیم پس رؤیت خدا ممکن نیست. این استدلال اول بود که در این استدلال همونطور که توجه کردید وساطت هوا رو مطرح کردیم و استدلال رو تموم کردیم. پس دلیل ما مبتنی شد بر اینکه وساطت هوا شرطه. اشکالی کردن، در اون اشکال گفتن وساطت هوا شرط نیست، اون اشکال جواب دادیم. بعد اشکال دوم وارد کردن. در وقتی ما داشتیم اون اشکال اول رو جواب میدادیم، قوه حاسه رو مطرح کردیم و گفتیم برای خداوند قوه حاسه نیست، برای ما هست. پس اگر در رؤیت خدا وساطت هوا شرط نمیشه، دلیل نمیشه که در رؤیت ما هم وساطت شرط نمیشه، چون رؤیت ما با قوه باصره است، رؤیت او با قوه باصره نیست. معترض از همین جا اشکال دوم رو شروع میکنه، میگه در ما هم قوه باصره لازم نیست. بعدم مثال میزنه به این که کوری میتواند در چین پشه ای رو در اسپانیا ملاحظه ببینه ولو چشمش کوره، پس قوه حاسه لازم نیست. و بعد حتی گفت به توسط پاش هم میتونه ببینه، که رؤیت رو یه جور دیگه معنا کرد. رؤیت به معنای اینه که قوه باصره ببینه. این رؤیت رو به معنی علم گرفت، یعنی علمی که از طریق رؤیت حاصل می شود برای این کور حاصله، ولی اون که اون ندیده. مرحوم قاضی سعید می فهمد این خروج از بحثه. ما بحثمون در این نبود که ما به خدا عالم میشیم یا نمیشیم. قبول داریم که به خدا عالم میشیم. گاهی هم ممکنه چنان توجه به خدا بکنیم که گویا میبینیمش، گویا میبینیمش. پس حاصل ابصار برای ما هست، خود ابصار نیست. حاصل ابصار یعنی علم یقینی. وقتی آدم با چشم میبینه دیگه تقریبا یقین پیدا میکنه، شک و شبهه در ذهنش نمیاد. ما گاهی چنان به خدا عالمیم که هیچ شکی نداریم، گویا او رو میبینیم. اینو ما همه قبول داریم که این چنین رؤیتی ممکنه. ما بحثمون در رؤیت با باصره است، نه رؤیت این چنینی. شما دارید رؤیت این چنینی رو مطرح میکنید. اون کوری که در چینه که اینطور رؤیت مورد بحث ما رو نداره، ولی اون رویتی که به معنی حاصل رویتی به معنی علم اونو داره. شما دارید اون رو مطرح میکنید، میگید اون قبه حاصل نمیخواد. بله اونطور رویت قبه حاصل نمیخواد، ولی اون بحث ما نیست. ما که نمیگیم خدا اونطوری دیده نمیشه، ما قبول داریم خدا اونطوری دیده میشه، ولی با این چشم دیده نمیشه. دلیل شما بیان نکرد که خداوند با این چشم دیده میشه. گذشته از این، اصلا بحث ما در وساطت هوا بود، بحث ما در قوه نبود، و شما بحث بردید رو قوه، یعنی شرایط دیگر ابصار رو آوردید و نفی کردید که اون شرایط مورد بحث ما نبودند. البته قبول داریم که در پایان جوابی که ما از اشکال قبل دادیم خودمون مطرح کردیم قوه باصره رو، ولی اون مفروغ الان بود که باید قوه باصره باشد. بحثمون در وساطت هوا بود که آیا اینم لازم هست یا لازم نیست. شرط وجود قوه حاسه تقریبا مفروغ الان بود و اصلا درش بحث نداشتیم که شما بیاد منکرش بشید بگید لازم نیست. پس دو جور از بحث خارج شدید، یکی این که رویتی که مورد نظر ما بود مطرح نکردید، یه رویت دیگر رو مطرح کردید. دوم این که بحث ما در وساطت هوا بود و اشتراط وساطت هوا، بحث ما در اشتراط وجود قوه نبود. شما بحث بردید توی مسیر دیگری که ما در اون مسیر نبودیم.
در حاصل رویت هستش، حاصل رویت هم نیستش، من فقط در سفر علم هم حاصل رویت نیست. بعد یه علم میان پیدا میکنید که علم حاصل رویت میشه نمیشه، چون بارده هستید.
بله، ولی اون قاعده که حالا بهش اون عرض میکنم، ولی حاصل رویت یعنی علم بدون شک.
و اینکه این حاصل رویت این حاصل رویت همین همین که علم با خصوصیات اسمانی اینا،
بله با تمام خصوصیات، علم با تمام خصوصیات و بدون شک. برای ما این علم نسبت به خدا حاصل میشه در حد توانایی خودمون. حالا یکی چشمش تیزه تمام خصوصیت رو میبینه، مثلا یه آدمی رد میشه، یه نفر با چشمش اونو میبینه، میپرسیم ازش که مثلا عینک داشت یا نداشت، میگه ندیدم. فرض کنید که لباسش چه رنگی بود، میگه ندیدم. خب این یه جور دیدنه، دیده ولی ازش بعضی خصوصیت رو بپرسیم میگه ندیدم. یکی دیگه از جلوش یه آدمی رد میشه، حتی خال گوشه صورتش رو توضیح میده، میگه اینطوری بود. افراد مختلفه، رویت ها مختلفه. حالا یکی وقتی خدا رو به اون حاصل رویت میبینه تمام اسماء و صفاتش رو براتون ذکر میکنه، میگه مثلا موجودیست این چرمینی واجب الوجود و با تمام این کمالات. یکی دیگه حاصل رویت برش حاصل برش پدید میاد، اما نمیتونه اونطور توضیح بده، اوصاف و صفات رو نمیتونه بیان کنه، ولی هر دوشون اون حاصل رویت برشون هست. یعنی وقتی که وای میسه نماز بخونه یا در همین حالات عادی احساس میکنه که انه اون اقرب الی من حبل الورید رو میبینه، یعنی میابه خدا رو. این همون یافتن حاصل رویته، ولو خدا رو اونطور که هست هیچکی نمیابه. نه رویت نمیگم، حاصل رویت رو میگم.
میگم وقتی قابل رویت نباشه حاصل رویت هم نیست، حاصل نه علم،
نه علمی که نظیر علم حاصل به رویته. اینو دارم عرض میکنم،
یه عکس خاصی مثلا ما بحثم رو هم کور پشه تو زنش میگه موجودی مثلا کوچولویی فلان این بعد، ولی صورتی از پشه نداره.
اون که خود رویته، اون که خود رویته، ما حاصل رویته میگیم. حاصل رویت یعنی علم، منتها علمی که شک توش نباشه.
وقتی که رویت تموم میشه قوه خیال صورت میشه رویت نمیگه، رویت وقتی که داره میبینه این رویته، این چیز حسی. بعد که رویت تموم شد دیگه پشه یعنی یه صورت خیالی داره، بعد صورت وقت
بعد میشه حاصل رویت، بعد میشه حاصل رویت دیگه.
شما که دارید میگید بودی رو صورت عقلی، ما میخوام بگیم صورت خیالی نداره.
نه خیالی لازم نیست، یه موجودی ممکنه طوری باشه که در خیال وارد نشه، در عقل وارد بشه. و حاصل رویت یعنی علم عقلی به او، یه موجود هم در خیال میاد علم خیالی به او. ما عرض میکنم حاصل رویت یعنی علم، منتها علمی که فاقد شک باشه، علمی که واضح باشه، اینو میشه میگم حاصل رویت. منظور اون از حاصل رویت این نیست که اول ببینه بعد اون حاصل پیشش حاصل بشه، بلکه اون حاصل ولو به غیر دیدن از یه طریق دیگه. اونم که فرمودید من فقط حسن فقط علما، این مال ابتدای راهه. اگر ما بخواهیم مطلبی رو بدونیم باید از طریق حواسمون شروع کنیم، ولی به یه جایی میرسیم که ولو حواسمون فعال نیست اما یه اشیاء رو میبینیم. مثلا ائمه ما با چشمشون اون طرف زمین رو نمیدیدن، مثل ما بودن دیگه، مبانی براشون بود، اما در این حال خبر میدادن با چی دیده، با چشم ندیده. پس لزومی نداره حتما علم از طریق حواس بیاد. بله در ابتدا علم از طریق حواس میاد، ولی به قول خود مشتام میگن وقتی ما ملکه اتصال به عقل فعال پیدا شدیم دیگه احتیاج به حس نداریم، مستقیم با خود عقل فعال مرتبط میشیم، مقولاتی که تا حالا به دست نیاورده بودیم به دست میاریم با اینکه محسوسش رو در اختیار نداریم. پس معلوم میشه لازم نیست علم عقلی از طریق حس بیاد. در ابتدا چرا لازمه، ولی وقتی ما ملکه اتصال به عقل فعال پیدا کردیم و تونستیم تعقل خودمون رو به صورتی در بیاریم که حالت ملکه برامون پیدا کنه، در چنین حالتی دیگه احتیاج به سبق احساس نداریم، مستقیم میتونیم تعقل کنیم که نشه در ائمه علیهم السلام هست. اونا از اول اینطورن، ما وقتی خود پیش بریم اینطور میشیم. پس شما در جوابی که داریم به این انقلت میدیم، انقلت که در جلسه قبل خوندیم، جوابی که میدیم اینه که شما مطلبی رو گفتید که از فطرت انسانی خارجه. یعنی هیچ انسانی که فطرت سالم داره حرف شما رو قبول نمی کنه و ما خودمون تعجب میکنیم شما چطور گفتید این حرفا. کسی با پا ببینه اینی که اصلا باور کردنی نیست، هیچ فطرت سلیمی رو نمیشه. این مطلب اول. مطلب دوم که از بحث خارج شدید، دو تا از بحث، دو تا خروج از بحث هم داشتید. یکی اینکه بحث در بساطت هوا بود، نه در قوای دیگر و نه در شرایط دیگر. شما شرایط دیگر رو مطرح کردید. دوم اینکه بحث ما در رویت بود، شما حاصل رویت رو مطرح کردید. اون اولی رو که بحثمون در وساطت هوا بود چون ما بحث دیگه مطرح شدیم، من خود باید توضیح بدم چون ممکنه ما این اعتراض رو بر این شخص بکنیم برگرده به ما جواب بده، همون جوابی که خودم اشاره کردم، بگه شما در جواب این قلت قبلی مطلبی گفتید که من ناچار شدم دنباله همون مطلب رو بگیرم و اعتراض شما رو جواب بدم. خب به حاصل خودتون اینجا مطرح کردید، پس خروج از بس نشده. جواب اینه که شما مطلبی رو در بحثتون گفتید که من اول بس تکرار نکردم که اون خروج از بسه. و اونی که گفتید لازم نیست مرئی از کیفیات مبصره باشه، ما مشمومات رو میتونیم ببینیم، مسموعاتی صدا رو میتونیم ببینیم، صدا رو میشنویم ولی میتونیم حتی ببینیم. این مطلبی است که شما مطرح کردید. یکی دیگر از شرایط رؤیت رو که عبارت از این است که مرئی باید کیفیت مبصره باشه نه کیفیت مسموعه، اینو دارید منکر میشید و این از بحث ما بیرونه. ما اصلا بحث این نداشتیم که کیفیت مسموعه رو میشه دید یا نه، برای ما مطلوب آن بود که فقط کیفیت مبصره باید دیده بشه، کیفیت مسموع دیده نمیشه. شما رفتید گفتید نه کیفیت مسموع رو میبینیم، خب ما بحث داری نداشتیم. توجه کردید یه قسمت هایی از بحث این شخص و این انقلت اصلا جزء نزاع ما نبود. حالا اون وجود قوه حاسه درست جزء نزاع ما نبود، ولی در آخر جوابی که از انقلت دادیم مطرحش کردیم. حالا این شخص ممکنه این بهانه رو بیاره که شما مطرحش کردید منم ادامهش دادم، اما این که ما میتوانیم کیفیت‌های غیر مبصره را هم ببینیم این جزء بحث ما نبود و شما اینو گفتید و این شرط هم پیش ما مفروغانه که جز کیفیت مبصره هیچ کیفیتی دیده نمیشه. کیفیت مسموع اصلا قابل رویت نیست. شما ادعا میکنید ادعایی که اصلا دلیل نداره، تازه بر خلاف وجدان و فطرت انسانی است. صفحه 281 سطر 8 قلنا هازا، یعنی این حرفایی که شما زدید، معکونهی مخالفن للفطرت الانسانیه بل للغریزت الحیوانیه. این مطالب شما مخالف فطرت انسانیه. کنایه از چیه؟ کنایه از اینه که فطرت انسانی ندارید، همینه دیگه. یعنی یه پشت بسیار بزرگیه. پشت سرشو نگاه کنید، بل للغریزت الحیوانیه. حیوانات هم طبق غریزه شون میفهمن که باید با چشمشون ببینن. هیچ کدوم از این حیوانات وقتی میخواد ببینه پاشو جلو نمیبره. اگه میخواد ببینه با پایست از پا استفاده نمیکنه. سلام علیکم. یعنی حیوان میداند، حیوان میداند که باید با چشم ببینه. غریزه حیوانی با اینکه تعقلی نیست، علمی نیست، فقط غریزه است، با این غریزه میفهمه که باید با چشمش ببینه نه با پاش ببینه. شما مخالف غریزه حیوانی هم دارید حرف میزنید. این مطلعش بزرگتر از اونی قبلی است، یعنی حتی در حد حیوانات هم نیستید. قل نهازا معکونی مخالفن للفطرت الانسانیه بل للغریزه حیوانیه. علاوه بر این خروج نن محل نزاع، خروج از محل نزاع، عرض کردم دوتا خروج از محل نزاع است. و قطعون فی شرائط آخر، دارید خلل در شرائط دیگری که لر رویه برای رویت هستن وارد میکنید، چون اونه اصلا مورد بحث ما نبودن. غیر ما نحنفی، شرائط دیگر غیر از اون شرطی که ما درش بحث میکنیم. شرطی که ما درش بحث میکردیم چی بود؟ وساطت هوا بود. شما دارید در غیر اون بحث میکنید. وحی از ضمیر هیه به ماننوفی بر نمیگرده، ضمیر هیه به اون شرایط بر میگرده. شرایط دیگری که غیر از ماننوفیه و شما به اون شرایط پرداختید چیست؟ وجود الحاسه و المقابلت الخاصه. یکی از شرایط رویت اینه که حاسه داشته باشیم، وجود قوه حس داشته باشیم، یعنی باصره سالم باشه، باصر نابینا نباشه. دوم این که یه مقابله خاصی پیدا شود. مقابله خاص چند جور معنا میشه. کلمه خاصه یعنی یه نوع مقابله خاصی باید باشه. مقابله با تماس هم حاصل میشه، این چیزی مقابله چشم ما باشه ولی به چشم ما بچسبه، این هم بهش گفته میشه مقابله. ولی این کافی نیست، این باعث رویت نیست، این باعث بطلان رویت. اون شیعی هم که خیلی دوره ولی مقابله باز، باز اون مقابله صدق میکنه، این هم کافی نیست، اونی که دوره ما نمیبینیمش. پس مقابله باید مقابله خاص باشه، یعنی یه مقابله معتدل که نه خیلی دور باشه که چشم ما نتونه ببینه، نه خیلی نزدیک باشه که حاصل ما باطل بشه، بلکه یه مقابله خاصی، یعنی یه مقابله در حد معینی لازمه. این یه معنا برای مقابله خاصه. یه مقابله خاص که ببینید خود مقابله تخصیص میخوره به مقابله‌ای که نزدیک زیاد نزدیک نباشه، مقابله‌ای که زیاد دور نباشه. اما یه وقت منظور مقابله اون شیء مقابل است. شیء مقابل باید طوری باشد که مقابله خاصه اتفاق بیفته. در بصر مقابله بصر با کیفیت مبصره لازمه، نه با هر چیزی. بصر با خیلی چیزا مقابل میشه نمیبینه. مقابله بصر با صوت کافی نیست. این صوت یعنی موج هوا ممکن از روبروی ما بیاد، جلو چشم ماست اما نمیبینیم صوت رو. نمیبینیم صوت، همون موجه که رو هوا سواره، داره میاد، از جلو هم داره میاد، حالا از پشت سر یا طرف راست طرف چپ از نمی کنم، از جلو داره میاد مقابل چشم منه. این صوت مقابل چشم منه، نمیبینمش. پس مقابله خاصه لازمه، یعنی مقابله کیفیت مبصره لازمه. بنابراین مقابله خاصه میتونه مقابله به معنای مقابله در حد خاص یا به تعبیر دیگه مقابله معتدل باشد که نه خیلی دور باشه نه خیلی نزدیک. مقابله خاصه میتونه یعنی مقابله کیفیت با چشم، کیفیت مبصره با چشم، نه مقابله چیزهای دیگه با چشم، اونا مقابله نیستن. یه نوع مقابله خاصه در ابصار لازمه. شما الان دارید این مقابله خاصه ممکن میشه، این یکی از شرایط شما دارید این شرط رو از بین میبرید که اصلا بحث ما در این نبود. البته این جزء مطلوبانهای ماست که ما مسلمش میدونیم، اما اصلا مورد نظر نبود که شما بخواد اینو مطرح کنید. در بحثتون گفتید ما میتونیم کیفیت مسموعه رو ببینیم، کیفیت مبصره رو ببینیم، با این گفتید کیفیت مسموعه رو میتونیم ببینیم، کیفیت مشموعه رو میتونیم ببینیم و امثال ذالک رو. خب مقابله خاصه رو دارید نفی میکنید. یا گفتید که میشود اون تو چین پشه اندلس رو ببینیم، بازم مقابله خاصه رو که میگید باید مقابله در حدی باشه که نه خیلی دور باشه نه خیلی نزدیک باشه، اونو دارید منکر میشید. مقابله خاصه به معنی اول یا مقابله خاصه به معنی دو، هر دو رو دارید منکر میشید و این جزء بحث ما نبود.
مقابله داشته
بله؟
مقابله
داشته بله. البته یه معنی دیگه هم برای مقابله خاصه داریم که شاید اون دیگه انجا مراد نباشه، که این مقابله خاصه تقریبا میشه گفت مقابله عامه اسمش رو بذاریم، که ما فی حکم المقابل را هم داخل کنیم. اون الان مورد بحث ما اصلا نیست و فکر نمی کنم اون مراد مرحوم قاضی سعید باشه. ما فی حکم المقابل را عرض کردم، شیء پشتر منه، مقابل من نیست، پشتر منه، ولی آینه جلومه، تو آینه اون شیء رو میبینم. این شیء در حکم مقابله، مقابل نیست، در حکم مقابله. این دیگه ما در اینجا مقابله رو داریم تعمیم میدیم، مقابله خاصه نیست، مقابله عامه است. یعنی میگیم که خودش مقابل باشد که عکسش مقابل باشد، این یه نوع تعمیمه. این شاید مقابله خاصه اسمشو نذاریم، مقابله عامه اسمشو بذاریم. علی حال هر چی میخواد اسمشو بذارید، این ظاهرا مراد مرحوم قاضی سعید نیست. همین شما گفتید ماهواره تلویزیون، من یه دفعه یادم رفت، اول میخواستم بگم یادم رفته بود، بعد که شما گفتید ماهواره و فلان من یاد این آین افتادم. از الخلاف فی انه هل یمکن انه یرى الانسان ربه بالحاسه البصریه ام لا. اختلاف ما در این است که آیا انسان میتواند ربش را به حاسه بصریه ببیند یا نه. اختلاف در اینه، اختلاف در این نیست که حاصل رؤیت بر ما پدید میاد یا نه، این که اختلافی نیست، قبول داریم اینو. توجه کنید مقابل این هل یمکن ان یرى الانسان هم نیست، دارم عرض میکنم، نگید که مقابلش این است که حاسه بصریه ما باطل باشد و در این حال خدا رو با رؤیت ببینیم، اون مقابل این نیست. مقابل اینی که الان ایشون داره میگه اینه که ما فقط رؤیت نکنیم، حاصل رؤیت برامون باشه. اختلاف ما در این است که رؤیت میشود یا نه. شما بحث و برزو در این که حاصل رؤیت برای ما به وجود میاد یا نه، ما که بحث در اون نداشتیم. دوم و کذا یک خروج از بحثم داشتید و اون خروج از بحث اینه، کذا این که خلاف ما در این است که واجب است در این رؤیت بصری هوا واسطه شود یا نه. در این شرط بحث داشتیم، شما رفتید یه بحث دیگه مطرح کردید، گفتید که لازم نیست که مقابله حاصل باشد. ما بحث در بساطت هوا داشتیم، شما بحث در مقابله داشتید، یعنی بحث عوض کردید. پس دو تا خروج از بحث دارید، یکی این که ما در این بحث میکنیم که قوه حاصل میتواند خدا رو ببیند یا نه، شما میگید حاصل رؤیت برای انسان محقق میشه. خب میگید که بحث ما نبود. دومی که ما میگیم هوا میتواند واسطه شود یا نه، شما میگید که مقابله لازم نیست. خب اینم بحث ما نبود. و الا یعنی اگر بخواهیم از بحث خودمون بیرون بریم، از موضوع بحث بیرون بریم چنانچه شما بیرون رفتید، خب بله قبول داریم کسی میتواند بدون بساطت هوا خدا رو ببیند، اون هم دیدنی که به معنای حاصل رؤیته. نه به معنی خود رویت. و الا هیچ کس انکار ندارد نحوه دیگری از رویت را، کما یکونو بالقلب او اعلا من القلب. بعضی ها با قلبشون میبینن، بعضی با سرشون میبینن. اعلا من القلب این سر، چون میدونید که مراتب انسان هفت است: نفس است، عقل است، روح، قلب، سر، خفی، اخفا. که نفس وقتی که قوه عالیش رو ملاحظه کنید میشه عقل. عقل رو وقتی که جلا بدید میشه روح، روح و جلای بیشتر بدید میشه قلب. دیگه آخرین جلایی که برای ماها اتفاق میفته سره، همون عقله که وقتی خوب جلا داده میشه و میتونه عکس معقولات رو در خودش جمع کنه میشه سر. عرفای ما همیشه میگن با سرمون دیدیم. سر یعنی عقل لطیف شده، اونم چند مرتبه لطیف شده. عرض کردم بارها که خفی اخفا مال ما معمولی ها نیست. ما اگر خیلی پیش بریم تا درجه سر پیش میریم. درجه خفی اخفا مال انبیا و اوصیا، مال ما ها نیست. اونا عقلشون دیگه به درجه میرسه که گفته میشه خفی یا گفته میشه اخفا. اما ما درجه تا درجه سر بالا میریم. وقت سر بالاتر از قلبه. کسی که با قلبش مشاهده کنه کامل میبینه، اونی که با سر مشاهده کنه کامل تر میبینه. لذا ایشون میگه اعلا منه، یا با قلب دیده بشود خدا یا با اعلای از قلب. و یحصل من ذلک، یحصل نه یحصلو بخونیم عطف بر یکونوس. کسی انکار نمی کند نحو دیگری از رویت را مثل رویتی که با قلب باشد و حاصل شود از چنین رویتی حالت ضروریه، یعنی حالت واضح که حاصل می شود از رویت محسوسات بالعین، که همون حاصل رویته، حالت ضروری و حالت روشنی که از رؤیت محسوسات بالعین حاصل می شود. حالا ضروریه رو به معنای روشن بگیرید چنانچه من گرفتم، یا حتمی بگیرید، یعنی یه حالت حتمی پیش میاد، به طوری که وقتی ما میبینیم شی رو یه حالتی در ما ایجاد میشه که اون حالت همون حاصل رؤیته و این حالت حتما حاصل میشه. ضروری یعنی حتمی. یا حالتی که اقوا و اشرف هست من ذلک، ممکنه بعضی ها حتی با سرشون امری رو مشاهده کنن که واضح تر از مشاهده با بصره. دیگه بستگی به انسان ها داره که چقدر قوت داشته باشند. ممکن است انسانی حالتی رو که از رؤیت به دست میاد پیدا کند، یا حالت قوی تر رو به دست بیارد، مندون انت تعلق رؤیه بذالک المرئی، بدون اینکه رؤیت و قوه باصرش تعلق گرفته باشد به این مرئی، به عین مرئی و شخص مرئی، یا به کنه مرئی و حقیقت مرئی، بدون اینکه به مرئی رؤیتش تعلق بگیرد، ولی اون حاصل رؤیت رو یا واضح تر از حاصل رؤیت رو به دست بیارد. می شود این چنین چیزی؟ که ما در این مسئله اختلافی نداریم، بحث ما هم در این نبود که شما اینو مطرح کنید. البته این قلت صریحا اینو مطرح نکرده بود، ولی وقتی میگه یک نفر که کور است پشه رو در اندلس ببینه، خب پیداست که با قوه باصره نمیبینه، حاصل باصره براش، حاصل ابصار براش پیدا میشه. اون این قلت اینو مطرح کرده بود، یعنی مطرح کرده بود که یک شخص کور چیزی رو ببینه، خب شخص کور با قوه باصره نمیبینه، حاصل رؤیت براش به وجود میاد. بنابراین اگر چه این قلت مطرح نکرده بود حاصل رؤیت رو، ولی اونی که مطرح کرده بود همون حاصل رؤیت میشد. به همین جهتی که مرحوم قاضی میگه چرا شما حاصل رؤیت رو مطرح کردید، این قلت نمیتونه بگه من حاصل رؤیت رو مطرح نکردم، چون مثالی که زده تو مثالش حاصل رؤیت مطرح شده ولو اسم نبرده. لذا مرحوم قاضی سعید میتونه برش اعتراض کنه که تو حاصل رؤیت رو گفتی و ما بستر حاصل رؤیت نداشتیم. خب این بحث تموم شد. بحث بعدی ما در وساطت هوا بحث داشتیم و اینکه وساطت هوا شرط رؤیته. اینو مستدل کردیم هم به حکم عادت هم به برهانی که یا آزده هو که یادتون هست قبلا اینا توضیح دادیم. حالا میخوام دلیل جدیدی اقامه کنیم و با اون دلیل ثابت کنیم که وساطت هوا در ابصار شرطه. به قول ایشون مرئی بودن شرط، مرئی بودن مشروط است به این که بین اون مرئی و رائی هوا واسطه باشد. اگر این وساطت نباشد شرط حاصل نیست و رؤیتی که مشروط به چنین شرط باقی نمیشه. پس مرئی بودن مستلزم وساطت هواست. استلزامشون میخواد ثابت کنه. بیانی که داره اینه که شی وقتی میخواد متشخص بشه به انهایی متشخص میشه، وقتی میخواد محدود بشه به انهایی محدود میشه. شی عقلی به نحوی محدود میشه، شی خیالی به نحوی دیگر، شی حسی به نحوی سوم. مثلا ما اگه میخوام یه شی عقلی رو محدود کنیم یا در خارج بخواد محدود بشه، به این نیست که سطحی براش درست بشه. جسم وقتی میخواد محدود بشه سطح پیدا میکنه، یعنی آخری پیدا میکنه که اون آخرش رو میگیم سطح. و اگر این سطح نباشه جسم ادامه پیدا کنه میشه نامحدود. اگر جسم میخواد محدود کنیم باید منتهیش کنیم به سطح. موجود عقلی اگه بخواد محدود بشه لازم نیست منتهی بشه به سطح، کافیست که افعالش بی‌نهایت نباشد. موجود عقلی که افعالش بی‌نهایت نباشه میشه محدود. وجودش در نظر قوت بی نهایت نباشد، این میشه محدود. لازم نیست یه حد حسی پیدا کنه، یعنی اندازش کوچیک بشه، اصلا اون اندازه نداره. موجود عقلی وقتی همه کارا رو نتونست انجام بده به همون اندازه که عاجز از بعضی کارا میشه به همون اندازه محدودش کردی. از موجود عقلی محدودیتش به اینه که مطلق نباشه در افعالش، در قوت وجودش. وقتی مطلق نباشه میشه محدود. موجود خیالی میخواد محدود بشه، این چجوری محدود بشه؟ اونم یا از طریق این که افعالش محدوده یا اینکه ما در خیال خودمون حدی براش درست میکنیم که اون حد حد مثالیست نه حد جسمانی. چون موجود خیالی موجود مثالیه، موجود مادی که نیست، موجود جسمانی هست ولی مادی نیست. بنابراین اگر بخوام براش حدی درست کنیم باید حد مثالی درست کنیم. اما موجود حسی، موجود حسی راحت معلوم میشه چون باش سر کار داریم، میخوام محدودش کنیم. هر چقدر میتونید شما این جسم رو براش سطح درست کنید، با تشکیل سطح جسم محدود میشه. خب پس روشن شد که ما می توانیم محسوسات رو محدود کنیم به حد حسی. تا اینجا مطلب روشنه. حالا این محسوس میخواد مرئی بشه، رؤیت ما وقتی به شیء تعلق میگیره اون شی رو از مجاورش جدا میکنه. مثلا فرض کنید که ما این میزی که جلومون گذاشته شده ملاحظهش میکنیم، خب اطرافش هواست یا اطرافش دیواره، تمیز میدیم این میز رو از اون دیوار، لذا میبینیمش. خود دیدن یه نوع تمیز دادنه، اصلا ندیدن علم رو علم رو تفسیر میکنن به تمیز. که شی وقتی معلوم میشه از اشیاء دیگه ممتاز میشه. علم قانونش همینه که شی رو ممتاز میکنه. من وقتی عالم به شی نیستم این شی رو با هر شی دیگه اشتباه میکنم، ولی وقتی که عالم شدم به این شی، این شی رو از بقیه ممتاز میکنم. پس قانون علم این است که امتیاز ایجاد میکنه. رؤیت هم یه نوع علمه، پس او هم همراه با امتیازه. وقتی من شی رو میبینم از اون اشیاء مجاور جداش میکنم. جدا میکنم یعنی چی؟ یعنی محدودش میکنم به حدودی و با این حدود جداش میکنم از بقیه. اون بقیه رو جز حدودی این قرار نمیدم. این میزی که الان مقابل منه، اون دیوار و در و اینا که اطرافشه، جز حدودی این قرار نمیدم. محدودش میکنم، اون چیزهای دیگر رو بیرون میکنم از این حد. وقت این میشه رؤیت. وقتی من رؤیت میکنم این میز رو، تمام اشیاء مغایر از این میز بیرون میرن و این میز محدود میشه. خب پس رؤیت تعلق میره به شی محدود، یا به بیان دیگر خود رؤیت تشخیص میده حد این شی رو. یکی از حدود که در موجودات حسی دخالت دارن هواست. یعنی خود هوا محدود میکنه شی رو. یکی از حدود جسمانی شیه. پس این باید واسطه بشه، بین من و او واسطه باشه که من از منی که رایی هستم تا اونی که مری هست هوای واسطه است. این هوای واسطه اون مری رو محدود میکنه. و پس چون در رؤیت محدود بودن مری به حدود حسی لازم است و هوا هم یکی از وسائل محدودیت، پس هوا شرط میشود در وجود رؤیت. این بیان ایشون. ثم ان لنا ان نبرهن، میتونیم برهان بیاریم. الا وجوب استلزام کون شیء مرئیا به خصوصیته و شخصیته، کون المرئیه فی فضاء و هواء یحیط به. دو تا کون تو عبارت داشتیم، اولی رو مجرور خوندم، دومی رو منصوب خوندم. اولی فاعل استلزامه، دومی مفعول استلزامه. یعنی من استلزام رو قبل از کون اول معنا نمی کنم، کون اول رو میارم، استلزام رو متصل می کنم به کون دوم. کون و شیء مرئیان به خصوصیته و شخصیته یستلزم و کون المرئی فی فضاء و هوا این یهی تو به. عبارت این طور معنا میشه. این که شیء مرئی بشود به خصوصیتی و شخصیتی مستلزم این است که مرئی در فضایی باشد، در هوایی باشد که احاطه کند به اون مرئی. این که میگه کون شیء مرئی به خصوصیتی و شخصیتی، برای اینه که اگر بخواد مرئی باشد اما نه به خصوصیتی و شخصیتی، لازم نیست که احاطه کند هوا او رو. مثلا ما رؤیت کنیم یک شی رو بدون اینکه خصوصیتش برامون معلوم بشه، بدون اینکه خصوصیتش برامون معلوم بشه رؤیتش کنیم، این دیگه احتیاج به هوا و اینها نداره. اما اگه بخوام به خصوصیت و شخصیتش ملاحظش کنیم که خودش در مقابل ما باشه، هوا لازمه به بیانی که عرض کرد. میخوام برهان بیاریم برای این که واجب است که کون و شیء مرئیان به خصوصیتی و شخصیتی مستلزم باشد این را که مرئی در فضایی و هوایی که محیط به مرئی است وجود داشته باشه. و ذالک، یعنی این استلزام، این که مرئی باید در فضا و هوا باشد، به این جهت است که، یعنی برهان از اینجا شروع میکنه. لأن تشخص الشی و تعینه هو امتیازه اما سبا، شخص شی وقتی میخواد متشخص بشه و متعین بشه باید ممتاز بشه از ماسوای خودش، امتیازش هم بل حدود، چه حدود عقلی چه حدود خیالی و چه حدود حسی. لأن تشخص الشیء و تعینه هو امتیازه اما سباه، ممتاز بشه از غیر خودش به توسط حدود. و ان یکونه هو فی حد و ما سباه فی حد آخر، روشنه این خودش در یه حدی باشه، ما سباه در حدی دیگه. البته حد رو همونطور که ارسیدم عام بگیرید، به طوری که اختصاص به حد حسی نداشته باشه، شامل حدود عقلی و خیالی هم بشه. خود ایشون هم میگه سبا اون کان حدن عقلیان و خیالیان حسن، که اینا من توضیح دادم از خارج. اما حد عقلی ففل ادراک العقلی لازم است، اگر چیزی رو بخواهیم تعقل کنیم باید محدود باشه، خدا رو نمیتونیم تعقل کنیم چون نامحدوده. عقول رو هم نمیتونیم، عقولی که بالاتر از خودمونن نمیتونیم ادراکشون کنیم چون نسبت به ما نامحدودند. شاید هم بتونیم بگیم مثلا مطلقا نامحدوده، ولی لااقل نسبت ما نامحدودند. مثلا فرض کنید ما از بخوام از یه دریچه نگاه کنیم، موجودی رو از یه دریچه نگاه کنیم، الان رؤیت ما محدوده، یه بخشی شیء نامحدودی در مقابل دریچه قرار گرفته که مثلا دیده نمیشه، یعنی جسمی است که اول آخر نداره. خب این یه مقداری از اون جسم در مقابل دریچه پیداست، بقیهش پیدا نیست، لذا میشه گفت نامحدوده. سلام. اما یه وقتی جسم نامحدود نیست، محدوده، اما بخشیش در مقابل دریچه قرار گرفته، بخش دیگرش اون طرف دریچه و این طرفه. خب اینم به لحاظ اون مقداری که ما ببینیم بازم نامحدوده، یعنی برای حاسه ما نامحدوده، میشه نامحدود اضافی، نامحدود نسبی. پس گاهی نامحدود نامحدود واقعی است، گاهی نامحدود حسی نسبی. در هر صورت قوه مدرکه ما به این نامحدود تعلق نمیگیره، چون قوه مدرکه ما باید احاطه کند مدرک رو، و اگر شی نامحدود باشه قابل احاطه نیست، یا نامحدود واقعی باشه یا محدود نامحدود نسبی باشه. در هر صورت قوه ادراکی ما نمیتونه او رو احاطه کنه، وقتی نتونه احاطه کنه نمیتونه تمیز بده، نمیتونه عالم بشه.
نامحدود نسبی هم هست، چون بالاخره نامحدود وقتی میگیم بی نهایت میگیم،
نامحدود نسبی یعنی در مقابل این مدرک نامحدوده، یعنی مدرک نمیتونه حد برش وارد کنه، اون در بیرون حد داره، این نمیتونه احاطش کنه، محدودش کنه و در اختیار خودش قرارش بده. نامحدود نسبی رو دارم اینطوری توضیح میدم، نه نامحدود نسبی در خارج، نامحدود نسبی در خارج ما نداریم، نامحدود نسبی به لحاظ این مدرک، یعنی پیش مدرک نامحدوده، نه واقعا نامحدود باشه. و عمل خیالی، یعنی اما حد خیالی در ادراکهای خیالی دخالت داره، اما حد حسی در ادراک حسی دخالت داره. تا اینجا مطلب رو به صورت مطلق گفت، حالا می فهمد و رؤیت الشیء بالقوت الحسی به عینه و شخصه یا تمیز و حدوده، چون بحثش در رؤیت حسی است، یا به تعبیر دیگه بحثش در ادراک حسی است، مطلب رو در ادراک حسی توضیح بیشتری میده. اول به طور کلی گفت، حالا وارد بحث میشه، یعنی وارد اون میشه که مورد بحثش بود. و رؤیت الشیء بالقوت الحسی به عینه، این به عینه تأکید برای شیه، مربوط به قوه حسیه نیست. اگر شی رو به عینه بخواهیم با قوه حسیه ببینیم، به شخصه بخواهیم اون شی رو با قوه حسیه ببینیم، رؤیت این شی به عینهی و شخصهی عبارت از این است که تمیز بدهیم این شی رو به حدودهی ان حدود ما سوا، یعنی اون رو که محدوده ببینیم و از بقیه جداش کنیم، که اینه من از خارج توضیح دادم. خب پس در هر رؤیتی که بخواهد با باصره انجام بشه باید شیء مبصر محدود بشه به حدود حسیه. حدود حسیه چیه؟ ابعاد. ابعادن، یعنی این جسم بعدش اینجا تموم میشه، از اینجا بعد دیگه شروع میشه. خب این بعد با اون بعد از هم جدا میشه و به همین جدایی ابعاد ما میتونیم این مرئی رو از اون مرئی دیگه جدا کنیم و تمیز بدیم. رؤیت هم همین تمیز دادنه. و رؤیت شیء بالقوة الحسية بعینه و شخصه این است که جدا کنیم اون شیء را به حدودش از حدود ما سبایش. اما کدام حدود؟ حدود حسی. حدود حسی چیست؟ و الحدود الحسی لیست الا المقادیر و الابعاد. خب حالا نتیجه میگیریم، اذا کان شیء محسوسا بالقوة الحسية واجب است که محدود باشد به حدود کذلک، یعنی حسیته، کذلک یعنی حسیه. اگر شیء مرئی یا مدرک به ادراک حسی است باید محدود باشد به حدود حسی. یکی از حدود حسی محدود بودن به هواست، به هوا محدود باشه، چون اونم محسوس دیگه، هوا محسوس. پس یکی از حدود هوا هست، این شیء مرئی باید به حدودی محدود باشد، از جمله باید به هوا محدود باشد، یعنی بین ما و او هوا فاصله باشه تا او به هوا محدود بشه، یعنی اطرافش رو هوا محاصره کرده باشه. خودشون تصدیق نکرده ولی استدلالش اینه، مطلوبش اینه که میخواد ثابت کنه که هر شیء محسوسی که با رؤیت باصره احساس میشود محاط به هواست. مدعاش این بود دیگه، مدعا این بود که هر محسوسی محاط به هوا باشه، محاط باشه به حدود حسی و از جمله حدود حسی هواست، پس باید محاط باشه به هوا. از می کنم ایشون تصریح نکرده، از این عبارت اخیرش ما به دست میاریم و اینکه اصلا تصمیمش بر اینه که این مرئی رو محدود کنه، محدودش کنه به هوا یا به تعبیری محاطش کنه به هوا. مطلوبش اینه، این از دلیل بداریم میره، پس معلوم شد از این دلیل میخواد اون مطلوب استفاده کنه. بله، وجب ان یکون محدودن به حدودن کذالک، حدودن کذالک یعنی حدود حسی. خب هوا جز حدود حسیه دیگه، پس باید محدود به هوا باشه، محدود به سطوح، محدود به هوا هست. اینو میخواد ایشون بگه، یعنی از عبارتش این تو بر
مراد از هوا اینجا چیه؟
یعنی
خود این هوا، این جوی که موجود داره.
بله.
یا نه این خلایی که اطراف این هست.
نه خیلی، منظور خود هواست، خلا که اگه باشه که خلاف منظور ماست. میخواد ثابت کنه بین ما و مرئی هوا واصل است. شما میگید خلا، خلا یعنی هوا نیست،
چون در صورتی خلا هم باشه باز اون جسم دیده میشه.
ایشون میگه دیده نمیشه، ایشون میگه دیده نمیشه، شما هم دلیل بریم که دیده میشه، تو خلا دلیل بریم که دیده میشه. اصلا ما خلا نداریم، کل عالم خلا نداریم. حالا شما دلیل بریم که در خلا دیده میشه. ایشون میگه به حسب عادت و به حکم برهانی که در جلسه قبل، دو جلسه قبل خوندیم، نمیتونیم هوا رو ندیده بگیریم، حتما باید چیه در هوا باشه تا دیده بشه. و المنازع فی ذلک مکابر لمقتضا فطرت الاصلیه، کسی که در این مسئله نظام میکند در واقع داره چیزی رو بی دلیل بر فطرت اصلیش تحمیل میکنه. مکابره یعنی تحمیل کردن مطلب بدون دلیل، بی دلیل حرف زدن، که بی دلیل حرف زدن یعنی مکابره کردن، یعنی تحمیل کردن. بله؟ نمیدونم، بعد مراجعه بشه شاید این دیگه از کجا، از چه مشتق میشه. ممکنه مثلا این لفظ کاف و ببره مشترک باشه، یا پس اون ریشه مثلا سلاسی داشته باشه، معنی داشته باشه، روایی داشته باشه، معنی دیگه داشته باشه. اینشو من الان نمیدونم که از کجا گرفته میشه و آیا مشترک با اونهاست و به مناسبت میگیم مکابره. علاوه بر مکابره یعنی تحمیل کردن یا بیدلیل حرف زدن. کمو بیدلیل حرف زدن تحمیل دیگه. مکابرون لو مقتضا فطرته، یعنی مقتضای بر فطرتش چیزی رو تحمیل میکنه و مقتضای فطرت رو انکار میکنه. اونم فطرت اصلیه، ولی ممکنه کسی فطرت غیر اصلی داشته باشه و این حرف رو بپسنده. اونی که فطرتش منحرف شده ممکنه این حرف رو بپذیره، ولی اونی که فطرت اصلیش هنوز باقیه نمیپذیره. خب استدلال اول تموم شد، هم به طور مختصر بیانش کردیم هم به طور تفصیلی. تفصیلش تموم شد، حالا وارد استدلال ثانی میشیم. استدلال ثانی به نحوه اختصار گفته شد، حالا به نحوه تفصیل میخواد گفته بشه. در استدلال ثانی مدعای ما این بود که اگر خداوند رؤیت بشود لازم میاد اشتباه. اشتباه یعنی شبیه بودن خدا به باقی مرئیات. لکن اشتباه یعنی شبیه بودن خداوند به باقی مرئیات ممنوع است. نتیجه میگیریم پس رؤیت خدا ممنوع است. توجه کردید یک قیاس استثنایی است. ما باید ملازمه رو اثبات کنیم، والا بقیه این قیاس همه چیش مرتب و منظمه، هیچ احتیاج به اثبات نداره. در قیاس استثنایی که به این صورت باشد، یعنی بطلان تالی رو باعث بطلان مقدم قرار بده، در چنین قیاسی باید هم بطلان تالی اثبات بشه هم ملازمه بیان بشه. ولی بطلان تالی روشنه، اشتباه یعنی شبیه بودن خدا به خلق محال است، این روشن است. مهم اینه که ملازمه ثابت بشه، یعنی ثابت بشود که اگر خدا رؤیت شدنی باشد اشتباه لازم میاد، یعنی شباهت خدا به خلق لازم میاد. این ملازمه رو باید اثبات کنیم که ایشون وارد اثبات این ملازمه میشه. میفرماد که هر جا که ما بخواهیم شیئی رو رؤیت کنیم، باید بین ما که رائی هستیم و اون شیء که مرئی هست هوا واسطه باشد. همونطور که ملاحظه میکنید برای بیان ملازمه از اون نتیجه استدلال اول داریم استفاده میکنیم. نتیجه استدلال اول این بود که بین رائی و مرئی باید هوا واسطه باشد. ما از اون نتیجه داریم برای بیان ملازمه استفاده میکنیم. میگیم که هر جا بخواهد رؤیتی اتفاق بیفتد بین رائی و مرئی باید هوا واسطه باشد. این کبرای کلی. بعد میگیم پس در مورد خداوندم اگر بخواد رؤیتی اتفاق بیفته باید بین رائی که ما هستیم و مرئی که خدا هست هوایی واسطه باشد. لکن واسطه شدن هوا بین ما و خدا، نه این لکن دیگه نمیگیم، این لکن واسطه شدن نه، این درسته، ولی برمیگردیم به استدلال اول. استدلال اول نمیخوام تکرار کنم. بعد میگیم که خب هر جا بخواهد، خب اگر خدا بخواد رؤیت بشه باید بین ما که رائی هستیم و خدا که مرئی هست هوا واسطه باشد. و این وساطت هوا خدا رو شبیه خلق میکند، همونطور که خلق برای مرئی بودنش احتیاج به وساطت هوا هست، خدام برای مرئی بودنش احتیاج به وساطت هوا است. از این جهت خدا شبیه میشه، چون او مرئی است، خلقم مرئی است. وقت بین رائی و خلق هواست، بین رائی و خالقم باید هوا باشه. از این جهت خداوند شبیه خلقش میشه. میتونی بگی از جهت مرئی شدن شبیه خلقه، ولی اینو نمیگیم چون این مدعای ماست، باید اثباتش کنیم. ما میگیم از جهت وساطت هوا خدا شبیه خلق میشه و شباهت خدا به خلق باطل است. پس رویت که منشأ این شباهت باطله. توجه شدن چی شد؟ ما ملازمه را اثبات کردیم، دلیل دوم تمام شد. این قبلا توضیحشو گفته بودیم، خلاصه‌شو بیان کرده بودیم، حالا که داریم تفصیلشو بیان میکنیم خیلی زیادتر از خلاصه‌ش نگفتیم، بنابراین احتیاج به توضیح بیشتر از این نیست. بله، خدا لازمه بود مقداری داشته باشه، اون یه مسئله دیگه است، اون یه شباهت دیگه است. الان فقط شباهت در وساطت هوا رو داریم مطرح میکنیم، ولی لازم میاد خدا مقابل ما قرار بگیره. مقابل قرار گرفتن دلیل بر جسمانیت خدا، لازم میاد شبیه جسمای دیگه بشه، لازم میاد خدا بود مقداری داشته باشه. خیلی شباهت ها میتونید درست کنید، ولی اون شباهتی که ما الان داریم میگیم شباهت به این است که همونطور که بین رائی و هر مرئی باید هوا واسطه باشد، بین رائی و خدا هم باید هوا واسطه باشه. از جهت وساطت هوا خداوند شباهت به خلق میرسونه، از این جهت مشابهت هست. ولی شباهت دیگه هم هست، اون دلایل دیگه میشه. این دلیلی که در اینجا مطرحه مشابهت خاطر وساطت هواست، که همونطور که وساطت هوا در جای دیگه هست در برای خدا هم هست. پس خدا از این جهت که مشروط است رویتش به وساطت هوا، شبیه خلق میشه. اما بیان استدلال ثانی فهو انه اضافه جبه توسط الهوا بین الرائی و المرئی، همونطور که توجه میکنید این استفاده کردن از نتیجه دلیل قبله. دلیل قبل میگه واجب است که هوا واسطه شود، حالا داره استفاده میکنه از همون نتیجهی که از دلیل قبل گرفته. میگه وقتی توسط هوا بین رائی و مرئی واجب باشد، لازم میاد اشتباه، یعنی شباهت خداوند به خلق یا شباهت خلق به خداوند. فبعن توسط الهوا، این فبعنده رو میتونیم بدل بگیریم از فهوبعنهو، چون جواب اما همون فهوبعنهوست. فبعنده دوباره میخواد جواب بشه، در حالی که اما جوابشو گرفته، فبعنده میخواد جواب بشه. چاره نداریم جز این که فبعنده رو بدل قرار بدیم، که بگیم مبدل اومه در حکم سقوطه، میتونید ولش دارید، این فبعنده رو جواب قرار بدید. میتونید هم همون فهوه را جواب قرار بدید.
اینجا فهوه
اگه فهوه بود خوب بود، حالا دیگه چاره نیست، یعنی فهوه است. نسخه من ندارم که نگاه کنم، حتی احتمال میدم یه نسخه خطی به من دادند که من از روش نگاه کنم، ولی از همون اولی که به من دادم گذاشتمش کنار تا حالا. احتمال میدم نسخه خطی به من دادن. در حسد حالا من ندیدم نسخه رو. فبعن توسط الهوائی و الفضا یستلزم و کونه هما فی طرفی بعد مقداری، وساطت هوا یا وساطت فضا، که ما قبلا هوا رو معنا کردیم، گفتیم یا هوا به معنای خود همین هواست که ما داریم، یا به معنای فضاست، که باید بین ما و مرئی فضایی واسطه باشه، نه اینکه مرئی رو به چشممون بچسبونیم. مرئی به چشم چسبیده بشه، فضا بینش نیست و رؤیت حاصل نمیشه. و ان توسط الهوای و الفضا من این مطلب رو اشاره کنم، چون یکی از شما اشکال کردید که مراد از هوا چیست. البته ما قبلا مراد از هوا رو گفته بودیم، اگر مراد از هوا خود این هوا باشه، معناش اینه که اگر شیء در هوا نباشه رؤیت نمیشه، در خلا رؤیت نمیشه. حالا این امتحان نشده مگر دلیل عقلی بیاریم، چون ما خلا نداریم امتحانش نکردیم. اما اگر مراد از هوا فضا باشه، این که خیلی روشنه، امتحانم شده. بین رائی و مرئی باید فضا واسطه باشد، یعنی مرئی به چشم نچسبه. اگر مرئی به چشم رسید فضا فاضل نیست، فضا فاضل نیست دیده نمیشه، این دیگه تجربه شده است. اگر هوا رو به معنی فضا بگیرید هیچ ابهامی تو مسئله نیست، اگر هوا رو به معنی خودش بگیرید ابهام داره، به خاطر اینکه ما تا حالا تو خلا امتحان نکردیم، تجربه نکردیم که مرئی دیده میشه یا نمیشه. ممکنه حالا کسی احتمال بده که وساطت هوا لازم نیست، در خلا هم میتوان مرئی رو دید. اگر این احتمالو بده، ما با دلیل تجربی نمیتونیم ردش کنیم، مگر دلیل عقلی بیاریم. دلیل عقلی برای اینکه مثلا خلایی نیست یا دلیل دیگری. فبعن توسط الهوای و الفضا مستلزم این است، مستلزم کونه هما، کونه هما یعنی کون رایی و المرئی فی طرف بعد مقداری، یعنی یکی این طرف بعد مقداری قرار بگیره، یکی اون طرف، رایی این بر باشه، مرئی این بر باشه. چون این شرط رو داریم، معلوم میشه که باید رایی و مرئی در دو طرف یک بعد مقداری قرار بگیرن، در حالی که مجرد در طرف بعد مقداری قرار نمیگیره. ما که رایی هستیم در طرف بعد مقداری قرار میگیریم، ولی مجرد قرار نمیگیره. لا محاله. به ان یکونه، این وقوع رایی و مرئی در دو طرف بعد مقداری رو داره توضیح میده. چطوری رایی و مرئی در دو طرف بعد مقداری باقی میشن؟ میگه به ان یکون امتدادن آخذن من رایی منتهیان الی المرئی، امتدادی باشد که شروع کند از رایی و منتهی شود به مرئی. این امتداد همون بعد مقداری است که بین رایی و مرئی فاصله میشه. و ذالک، یعنی این فاصله شدن بعد مقداری بین رایی و مرئی در صورتی که مرئی خدا باشد یوجب، نه این در صورتی که خب مرئی خدا باشد، درست گفتم ولی اینجا لازم نیست، باز به طور عام داره بحث میکنه. و ذالک یوجب اشتباه و احده ما بالآخر، ذالک یعنی وجود بعد مقداری بین رایی و مرئی باعث میشود که یکی از این دو به دیگری شباهت برساند، یعنی رایی به مرئی و مرئی به رایی شبیه باشد. و حالا اگر خدا بخواد مرئی بشه، لازمی است که خداوندم با رایی که خلقه شباهت برساند، خلقم به مرئی که خداست شباهت برساند. لازم میاد که خالق شبیه خلق باشد و خلق شبیه خالق باشد، چون رایی و مرئی شبیه هم میشن دیگه. این یه طرف بعد مقداری است، اون یه طرف دیگه. از جهت واقع شدن در طرف بعد مقداری شبیه همن، حالا از جهت دیگه شبیه هم نباشن کار نداریم، از این جهت لااقل شبیه همن که این در یک طرف بعد مقداری قرار گرفته، اون دیگری در طرف دیگر بعد مقداری قرار گرفته. و این شباهت باعث میشه که رایی شبیه مرئی و مرئی شبیه رایی بشه. حالا اگه خداوند هم مرئی بشه، همین شباهت در موردش هست. اشتباه رو معنا میکنه، ای ان یشبه احدهما الاخره، یکی شبیه دیگری باشه. در چی شبیه باشه؟ در همه چی لازم نیست شبیه باشه، شباهت در همین مطلب کافیست. فی کنه ما واقعین فی طرف الامتداد، و چه شبه اینه که هر دو در دو طرف امتداد واقع شدن، یکی در این طرف امتداد واقع شده، دیگری در اون طرف امتداد، از این جهت به هم شباهت میرسونه. شباهت بعدی هم دارن، و کون و احد ما فی حد و الاخر فی حد مقابل الله، لازم میاد این در یه حدی باشد، اون دیگری در حد دیگری که مقابل با اون حد قرار بگیره. که این تقریبا این دومین وجه شبه به اولین وجه شبه بر میگرده، خیلی با هم تفاوت زیادی ندارن. علاوه لازم میاد که رایی و مرئی شبیه هم باشن، و نتیجهش این میشه که اگر خدا هم مرئی شد، باید شبیه رایی باشه. این استدلال دومم تمام شد، استدلال دوم تموم شد و ثابت شد که خداوند نمیتواند مرئی باشد، زیرا مرئی بودنش موجب اشتباه، یعنی موجب شباهت داشتنش.
خود محدود شدن جدا از اشتباه بودن نیست؟
این که بحث قبلیمون بود، دلایل رو بس هم جدا کنیم. محدود شدن بحث قبلیمون بود، الان فقط میخوام شبیه شدن رو مطرح کنیم. حد وسط ما برای ابطال رؤیت، یک وقت محدود شدن خداست، یک وقت شبیه شدن خدا به خلقه. هر دو باطله، هر دو هم نتیجه میده استحاله رؤیت رو. منتها عرض میکنم دلائل وقتی فرق میکنن، حد وسط رو شما تصمیم جدا کرد،
یکی به دیگری برده میگرده، مثلا شبیه بودن محدود بودن برده میگرده.
شبیه بودن در وقوع فی طرف امتداد غیر از شبیه بودن در محدود شدن است. هر دو شباهته، بله در کلی شباهت با هم شریکند، ولی در جزئی شباهت نه، از هم جدا هستن، به هم بر نمی‌گردند. یکی شبیه اون است در این که باید این طرف امتداد واقع بشه اون طرف امتداد، دیگری شبیه است به همین جهت، یا دو تا شبیه همند به خاطر اینکه هر دو محدودن. خب این وجه شباهت فرق میکنه، چون فرق میکنه به هم برشون نمیگردیم، دو دلیل مستقل خرابشون میدیم. اما بیان استدلال سالس، در استدلال سالس حد وسط دیگری رو مطرح میکنیم برای ابطال رؤیت خداوند، برای اینکه ثابت کنیم ما خدا رو رؤیت نمیکنیم، استدلال دیگری میاریم. استدلال اینه، گفتیم در استدلال دوم از نتیجه استدلال اول استفاده میکنیم و در استدلال سوم از نتیجه استدلال دوم استفاده میکنیم. نتیجه استدلال دوم این بود که یوجب الاشتباه، لازم میاد از رؤیت خدا که خدا شبیه خلق و خلق شبیه خدا شود. حالا همین رو مقدمه استدلال بعدی قرار میدیم، میگیم اگر خداوند رؤیت شود لازم میآید که شبیه خلق باشد، و شبیه خلق بودن به معنای قول به تشبیه است، ولی قول به تشبیه در شریعت ممنوع است، پس شبیه خلق بودن باطل و در نتیجه رؤیت باطل. بهتر توضیح بدم، اشتباه رو که نتیجه قیاس قبلی است تو این قیاس نیارم، در بیان ملازمش بیارم، یعنی قیاسو بدون اون نتیجه قیاس قبلی بیارم، وقتی خواستم قیاسو توضیح بدم از نتیجه قیاس قبلی استفاده کنم. اینطور بگم، قول به رؤیت خداوند قول به تشبیه است و قول به تشبیه باطل است، پس قول به رؤیت باطل است. چرا قول به رؤیت خدا قول به تشبیهه؟ زیرا که قول به رؤیت یوجب الاشتباه، اینجا دارم استفاده میکنم از قیاس، از نتیجه قیاس قبل، چون قول به رؤیت خدا یوجب الاشتباه، پس قول به رؤیت خدا قول به تشبیه هست. بعد میگیم قول به تشبیه باطل است به دلایل شرعی که داریم، نتیجه میگیریم پس قول به رؤیت باطل است. اینو تمدید توجه کنید، یه قیاس اقترانی درست کردم، صغراشو اثبات کردم، برای اثبات صغرا از نتیجه یه قیاس قبل استفاده بردم، کبرام که به دلیل نقلی ثابت شده بود. حالا قیاسو به صورت استثنایی ترتیب بدیم، اگر خدا رؤیت شود لازم می آید تشبیه، و تشبیه محال است، پس رؤیت محال است. تشبیه محال است یعنی تالی باطل است، این رو ادله نقلی اثبات میکنه. اما ملازمه رو باید اثبات کنیم، چرا اگر رؤیت قائل به رؤیت بشیم قول به تشبیه است؟ به همون دلیلی که به نتیجه دلیلی که قبل گفتیم، که رؤیت یوجب الاشتباه، باعث میشه که خدا شبیه بشه به خلق. خب پس قول به رؤیت قول به تشبیه خواهد بود. اگر قائل به رؤیت بشیم قائل به تشبیه شدیم، ولی قول به تشبیه باطل است، پس قول به رؤیت هم باطل است. چرا اگر قائل به رؤیت بشیم قائل به تشبیه شدیم؟ به دلیلی که از قیاس قبل استفاده بردیم، یعنی به نتیجه‌ای که از قیاس قبل گرفتیم. اینا مطلب روشنه، اینا دیگه توضیح نمیخواد، من دارم تو میخونم به خاطر اینکه ابهامی نداره. اما بیان استدلال ثالث، و هو و انهو، این فا هم نیبرده، توی دلیل قبلی دو تا فا آورده بود، اینجا هیچی نیبرده، احتمال داره که یه دونه از اون فاهای اون مال اینجا بوده. اما بیان استدلال ثالث این است که اذا وجب الاشتباه وقع تشبیه، اگر اشتباه و شباهت حاصل بشه تشبیه یعنی قول به تشبیه واقع میشه. وقع تشبیه یعنی قول به ذالک، قول به تشبیه. و اعتقاد و اعتقاد دوهو یعنی و اعتقاد، نه قول به تشبیه تموم شد. و اعتقادهو یوجب و تشبیه الله، تشبیه الله به خلقه و تشبیه الخلق به. اعتقاد به تشبیه باعث می شود که ما تشبیه کنیم خدا را به خلق، چنانچه یهود گفتیم انجام داده، یا تشبیه کنیم خلق را به خدا چنانچه نصارا گفتن، یا اینکه اعتقاد به اشتباه موجب تهدیده، یعنی موجب این است که خداوند رو در حدی قرار بدیم، مخلوق رو در حدی دیگه قرار بدیم، در حالی که خدا حد نداره. حالا مخلوق رو تو حد قرار دادی دیلادی نداره، ولی خالق رو نمیشه در حد قرار داد. اما در صورتی که قالب تشبیه بشیم باید برای خدا حدی درست کنیم، برای خلق حدی درست کنیم، بگیم این حد شبیه اون حده. اب تهدید یعنی اعتقاد به تشبیه موجب تهدید خداوند است، یعنی موجب این است که بگو این مخلوق فی حدی است، خالق در حدی دیگر. و کلاهما شرکن، هم قول به تشبیه شرکه هم قول به تهدید شرکه، کما فی الاخبار. و ذالک، چرا لازم میاد که خدا رو به خلق تشبیه کنیم، یا چرا لازم میاد که خدا رو در حدی و خلق رو در حد دیگه قرار بدیم که این به معنای تهدید خداوند است؟ چرا این لازم میاد؟ کبرای کلی رو امام بیان کردن که اون کبرای کلی رو ذکر میکنیم و توضیح میدیم. لأن الاسباب لابد من اتصالها الی المسببات، اسباب باید به مسببات متصل بشن. یه کبرای کلیه که در مانانفی هم اجرا میشه. اگه در مانانفی اجرا بشه همین تهدید یا تشبیهی رو که ما گفتیم شرک نتیجه میده. حالا توجه کنید، اینشون میگه اسباب لابد لها من اتصالها الی المسببات رو دو جور معنا میکنیم و با هر یک از دو معنا مطلوبمون رو نتیجه میگیریم. معنای اول این جمله لأن الاسباب لابد من اتصالها الى المسببات رو تطبیق میکنه بر بحث ما. اما در معنی دوم کلیت این جمله لأن الاسباب لابد من اتصالها الى المسببات حفظ میشه، تطبیقی توی صورت نمیگیره. لذا ایشون بنابر معنای دوم میتونه ادعا میکنه که این جمله لأن الاسباب لابد من اتصالها الی المسببات تتمه دلیل سوم نیست، بلکه تتمه دلیل اول هست، تتمه دلیل دوم هست، تتمه دلیل سوم هست. یه مطلب کلی است، ازش میتونیم هر سه دلیل رو استخراج کنیم. ولی بر معنای اول مخصوص مربوطش میکنه به دلیل سوم. معنای اول اینه که هوا رو ثابت کردیم، در دلیل اول ثابت کردیم که هوا سبب رویته، اما خب سبب تام نبود، جزء سبب بود، بالاخره شرط بود برای رویت و شرط جزء سببه، پس هوا می شود سبب. رویت میشه مسبب. سبب باید ما رو به مسبب منتهی کند. سبب اگه سبب تام باشه ما رو باید به مسبب منتهی کنه. پس هوا باید به مسبب که مرئی است متصل بشه یا به رویت مرتبط بشه. رؤیت با زمیمه هوا میشه علت تامه برای رؤیت مرئی، یا نگیم رؤیت، بگیم قوه باصره با شرایط دیگر که از جمله شرط هواست میشود سبب برای رؤیت مرئی. وقت این سبب باید متصل به مرئی بشه، یعنی هر سببی باید متصل به مسبب بشه، باید متصل به رؤیت بشه. پس باید هوایی باشد متصل شود از رائی و منتهی شود به مرئی، و این به معنای شباهت رائی و مرئی است، یعنی رائی و مرئی هر دو شبیه همند، و این همون قول به تشبیهه. توجه میکنید که قول به تشبیه رو باز درست کردیم از این طریق که باید بین رائی و مرئی هوا باز واسطه باشه تا رؤیت تحقق پیدا کنه، و از این جهت خداوند که مرئی است با خلق که رائی است، هر دو طرف هوا باقی میشن و به هم شباهت میرسونن. و هذا یحتمل معنیه احد هما اینه که هوایی که سبب رؤیت است در چی سبب است؟ فی توسطی بینه هما، در این که باید واسطه شود بین مرئی و رائی، به این حیث سببه، یعنی در حد همین مقدار سببیت هست، این مقدار سببیت رو باید داشته باشه. هوایی که سبب رؤیت است، سببیتش در این است که باید واسطه شود بینه هما، یعنی بین رؤیت، بین رائی و مرئی. این هوا واجب است که متصل شود در حالی که شروع می کند از رائی و منتهی می شود به مسببات. واسطه باید بشه که اتصال برقرار کند بین اون رائی و بین این مرئی، متصل شود به رؤیت، یعنی یتصل مبتدا من الرائی منتهیا الی المسببات. مسببات یعنی مرئیات. همونطور که توجه میکنید ایشون در اون کبرای کلی که امام ذکر کرده تطبیقش میکنه، سبب رو میگیره هوا، مسبب رو میگیره مرئی یا رؤیت. لتحقق رؤیت، برای تحقق رؤیت باید هوا بین رائی و مرئی واسطه بشه، یعنی متصل کند رائی رو به مرئی، به این معنا که از رائی شروع شود به مرئی منتهی شود. لأنه لم تتحقق هیه ما لم یتوسط هوه، محقق نمی شود هیه یعنی رؤیت مادامی که واسطه نشود هوا، چون هوا سببه رؤیت مسببه. تا وساطت هوا که سبب است نیاید، رؤیت که مسبب است محقق نمی شود. باید این هوا واسطه بشود تا رؤیت بیاد. خب توجه میکنید که اگه این تو باشه، دوباره باز به وساطت هوا و قرار گرفتن خدا در یه بود و قرار گرفتن رائی در بود دیگر و تشبیه و اشتباه این همه لازم میاد. این معنی اول برای این جمله ما. این لأنه لم تتحقق تعلیل است برای یجب، واجب است این اتصال، زیرا اگر این اتصال نباشد رؤیت حاصل نمی شود. برای رؤیت این اتصال واجب است، زیرا که اگر اتصال نباشد رؤیت حاصل نمی شود. این معنی اول تموم شد. معنی اول عرض کردم تطبیقی بر بحث می کنه تا جزئی بشه. در معنی دوم تطبیقی نمی کنه، کبرا به کلیت خودش محفوظه. معنی دوم اینه که اگر سببی حاصل شد، این سبب متصل می شود به مسبب، یعنی اگر سبب تام آمد، سبب متصل می شود به مسبب، یعنی مسبب در پی خودش میاره. ممکن نیست سبب بیاد و متصل به مسبب نشه، یعنی مسبب تخلف کنه و نیاد. اگر سبب تامه، حتما باید متصل به مسبب بشه، یعنی مسبب رو در پی داشته باشه و مسبب تخلف نکنه. این یه قانونه که در باب علیت گفته میشه که اگر علت تامه، حتما معلول پشتش باید بیاد، تخلف کردن جایز نیست. یعنی این که میگیم معلول باید در پیش بیاد، ازش تعبیر کرده به این که معلول باید متصل به علت بشه، یا علت باید متصل به معلول بشه. علت باید بره متصل بشه معلول و معلول رو درست کنه. ممکن نیست که بره و به معلول نرسه. این یه مطلب کلیه. در مان هنوفی هم اینطور میگیم. حالا من این مطلب کلی رو بخونم، مطلب کلی رو بخونم، بعد در مان هنوفی توضیحش میدم. ول معنی الاخر این است که سبب ازا حصل به تمامهی فتبیعیات قید فتبیعیات رو بعدن توضیح میدم برای چی آورده. سبب ازا حصل به تمامهی فتبیعیات وجب ان یتصل وجوده به وجود المسبب. در طبیعیات وقتی سبب حاصل میشود باید متصل شود وجود سبب به وجود مسبب، یعنی وجود مسبب رو در پی داشته باشد، به طوری که لا یتخلف المسبب عند وجود سبب تام. مسبب عند وجود سبب تامش تخلف نکنه، یعنی بعد از سبب حتما بیاد، نه اینکه موجود نشه، که اون وقت سبب در سر صورتی که موجود نشه سبب دیگه به مسبب متصل نشده و این غلطه، حتما سبب به مسبب متصل بشه. خب چرا قید فی طبیعت آورد؟ دو تا جهت داره. یکی اینکه بحث ما در رویته و رویت هم در طبیعت ممکنه، در موجودات طبیعی ممکنه، در موجودات مجرد و الهی رویت نیست. بحث ما در رویته، به مناسبت بحثشون قید فی طبیعت آورد. یه جهت، یه جهتی که شاید بهتر از جهت اول باشه اینه که کلمه حصله به کار برد. حصله در نظر حدوث میکنه، در مجردات سبب تام حاصل نمیشه، سبب تام حاصل هست. اینجا میگه حصله به تمامهی، یعنی اول یه جزش درست بشه، بعد یه جز دیگه، بعد یه جز دیگه. خب این نشون میده که تو عالم طبیعی داره این قضیه اتفاق میفته، در عالم تجرد که اینطور نیست. سبب تام تیکه تیکه حاصل بشه، سبب تام از همون اول حاصل هست و یه جام حاصله. در مجردات گاهی از اوقات اصلا سبب اجزا نداره، مثلا خداوند علت وجود عقله، علت فاعلیه. در وجود عقل احتیاج به قابل نداریم، در ماها احتیاج به قابل هست. فیض خدا میاد ما موجود نمیشیم، چرا؟ چون اون نطفه‌ای که ما باید درش موجود بشیم هنوز حاصل نشده، پس قابل هنوز نیمده. فاعل فیضش رسونده اما قابل فیضو نگرفته. در ماها اینطوره که یه سبب فاعلی داریم یه سبب قابلی داریم، وقت باید سبب قابلی بیاد تا علت تام تموم بشه، تا علت تام بشه. در اینجا تصور میشه که بگیم حصل از سبب به تمامه، سبب با تمامش یعنی به همه اجزایش حاصل شد. ولی در عالم مجردات خدا فاعل وجوده و علت تام هم هست، چون اونجا دیگه قابل لازم نیست، لازم نیست که این عقل در یک نطفه به وجود بیاد تا بتونیم بگیم که نطفهش هنوز موجود نشده یا هنوز شرایط پذیرش صورت و فیض رو نگرفته. نمیتونیم در عالم مجردات علت قابلی قائل بشیم، در اونجا فقط علت فاعلی هست و علت فاعلی علت تام است، کار رو هم انجام میده. خداوند علت تامه وجود عقله. اینجا اصلا نمیشه گفت حصله به تمامی، اولا حصله غلطه، ثانیا این از همون اول تمامه، نه اینکه حصله به تمامی، نه اینکه بعدا تمام بشه. پس این کلمه حصله که در اینجا آمده اقتضا میکنه قید فی طبیعت بیاد، چون در مجردات و در الهیات اصلا کلمه حصله، اونم حصله به تمامی، اصلا جا نداره. اونجا از اول علت تامه و از اول هم حاصل هست، نه حاصل میشه. پس کلمه حصله هم اقتضا میکنه که قید فی طبیعت بیاد، مورد بحث هم اقتضا میکنه قید فی طبیعت بیاد، و همین جهتشون قید فی طبیعت آورد. خب این معنی دوم تموم شد. این معنی دوم رو میخوام اجرا کنیم، هم در دلیل اول، هم در دلیل دوم، هم در دلیل سوم، تا بفهمونیم که این جمله‌ای که امام در آخر حدیث آوردن اگر به معنای دوم معنا بشود اختصاص به دلیل سوم نداره، بلکه در هر سه دلیل اجرا میشه. در دلیل اول اینطور میگیم هرگاه سبب تام شد مسبب باید بیاید. این کبرا میام تو بحث، میگیم هرگاه سبب رؤیت حاصل شد رؤیت باید تحقق پیدا کند. سبب رؤیت چیه؟ داشتن حاصل سالم و بساطت هوا که گفتیم. هرگاه این بیاید باید رؤیت تحقق پیدا کنه. منتها بعد توضیح میدیم که اگر بخواد سبب اگر بخواد رؤیت تحقق پیدا کند با بساطت هوا و مشکلاتی که گفتیم پیش میاد. در دلیل دوم اینطور میگیم هرگاه سبب حاصل شد مسبب باید بیاید. پس هرگاه رؤیت حاصل شود اشتباه میآید. اشتباه مسبب میشه دیگه. هرگاه بساطت هوا و لازم باشد اشتباه میآید. اشتباه یعنی شبیه شدن خدا به خلق، شبیه شدن رایی و مرئی به هم دیگر. در دلیل سوم میگیم هرگاه سبب آید باید مسببم بیاد. پس هرگاه اشتباه آمد باید قول به تشبیه هم بیاد. میبینید در هر سه دلیل ما میتونیم از این جمله‌ای که امام فرمودن استفاده کنیم. مرحوم قاضی‌زاده همین کارو میکنه، سه بار از این جمله امام استفاده میکنه. میگه فاذا حصل موجب الرؤیا، موجب موجب به کسر، فاذا حصل موجب الرؤیا یعنی سبب تام، وجب ان یحصل حیه. این مال دلیل اول. و اذا تحقق موجب الاشتباه وجبه، یعنی وجب الاشتباه. این مال دلیل دوم. و اذا تحقق موجب التشبیه وجبه، یعنی وجب التشبیه. این مال دلیل سوم. خب ایشون اشتباه و تشبیه رو هم جمع کرده، وجبه رو هم تثنیه آورده، گفته اذا تحقق موجب الاشتباه و التشبیه وجبه. این هم ناظر به دلیل دوم، هم ناظر به دلیل سوم. لا محاله. فعلا هذا الاخیر، علی هذا الاخیر این برابر این معنای دومی که برای این جمله امام گفتیم، یعنی برای لعن الاسماء لا بد من اتصال المسبب، دو معنا شدیم. بنابر این معنای دوم یکون، یعنی یکون اون قول امام دلیلا علی المطالب الثلاثه، دلیل بر هر سه مطلبه، نه فقط دلیل بر مطلب سوم باشه، یعنی هم دلیل بر رؤیت، هم دلیل بر اشتباه، هم دلیل بر تشبیه. و این ذکر لاجل الاخیر، ولو در عبارت امام این جمله برای مطلب اخیر و برای اثبات مطلب اخیر آمده بود، ولی برای هر سه مطلب مفید هست. فتبصر. یه ذره وقت داریم منتظر دیگه بار وارد بشیم، فکر میکنم نتونیم تمومش کنیم، بذاریم حدیث بعدی رو برای جلسه بعد.